ساعت 23 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. قتل مسئول حفاظت از مرکز هسته‌ای در بلژیک پرونده تروریستی شناخته نشد. شهرداری بروکسل و وزارت کشور بلژیک از مردم خواستند در راهپیمایی شرکت نکنند. و حسن روحانی میگوید ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دفتر دادستانی در بروکسل میگوید قتل مسئول حفاظت از یک مرکز هسته‌ای در بلژیک پرونده‌ای کاملا جنایی است و ربطی به تهدیدهای تروریستی اخیر ندارد. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، او 2 روز پس از انفجارهای بروکسل در منزل مسکونی خود با 4 گلوله به قتل رسیده و در نیروگاه اتمی کار نمی کرده و مسئول حفاظت از یک مرکز تحقیقات هسته‌ای بوده است. روزنامه در نیر ایر بر بلژیک پیش از این گزارش داده بود که عوامل عملیات تروریستی اخیر در بلژیک قصد داشتند به تأسیسات هسته‌ای این کشور حمله کنند، اما دستگیری تعدادی از نیروهای مرتبط با گروه خلافت اسلامی در این کشور باعث تغییر در برنامه آنها شده است. شهردار بروکسل و وزیر کشور بلژیک از مردم خواستند در راهپیمایی یک‌شنبه علیه خشونت‌های اخیر شرکت نکنند. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، وزارت کشور و شهرداری بروکسل اعلام کردند به دلیل ظرفیت محدود پلیس و نیاز به اولویت بندی تحقیقات مرتبط با حمله‌های روز سه‌شنبه، بهتر است این راهپیمایی به تعویق بیفتد. اسوسییتد پرس هم گزارش داده مسئولان میگویند در این روزها به پلیس در مکانهای دیگر نیاز است. در جریان عملیات تروریستی روز سه‌شنبه در فرودگاه و مترو بروکسل، پایتخت بلژیک، بیش از 30 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و به پاکستان برای میانجیگری در این زمینه پاسخ مثبت داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای روحانی که در یک نشست خبری در اسلام آباد در پاکستان سخن می گفت، اعلام کرد عربستان سعودی نقش مهمی در به تعبیر او جهان اسلام دارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. آقای روحانی که 2 روز است در پاکستان به سر می برد، این کشور را یک متحد کلیدی با عربستان سعودی خواند که مرزهای بیشتری با ایران دارد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از بالا گرفتن تنش بین ایران و عربستان در زمستان 94 سفری به تهران داشت تا نقش میانجی را بین دو کشور بازی کند. این نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران به پاکستان بعد از 14 سال است که گفته می شود دست کم 6 تفاهم‌نامه اقتصادی در آن امضا شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام هیمنه اورامی نژاد شد. این جوان 21 ساله به اتهام قتل عمد در نوجوانی به اعدام محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که به آقای اورامی نژاد گفته شده حکم اعدام او بعد از تعطیلات نوروزی و پس از 13 فروردین ماه اجرا خواهد شد. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، اورامی نژاد در سن 17 سالگی به دلیل دعوایی که منجر به مرگ پسر دیگری شده به اعدام محکوم شده است. اورامی نژاد از 17 سالگی تا امروز در زندان سنندج در استان کردستان منتظر اجرای حکم اعدام است. به گفته سازمان عفو بین الملل، دادگاه او بدون حضور وکیل برگزار شده و به تعبیر این سازمان ناعادلانه بوده و به گفته این سازمان باعث شده او در زمان بازجویی به قتل اعتراف کند. سازمان عفو بین الملل گفته است در مورد هیمنه اورامی نژاد کسی به سن او در زمان وقوع حادثه توجهی نمی کند و فقط به سلامت روانی او تاکید می کند. سن مجاز کیفری کودکان در ایران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین شده، اما 2 سالی است که صدور حکم اعدام برای کسانی که در کودکی مرتکب قتل شدند به رشد عقلی آنها وابسته است. و سخنرانی محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در شهرستان هویزه در استان خوزستان به دلیل آنچه شعار دادن مردم حاضر توصیف شده ناتمام ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نوبخت صبح روز شنبه برای بازدید از مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق در جمع کاروانهای موسوم به راهیان نور حاضر شده بود. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
این الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک سال دیگر تمدید شد. این ششمین سالی است که احمد شهید به این سمت انتخاب می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش اخیر احمد شهید را مغرضانه و سیاسی خواندند و اعلام کردند که با تمدید مأموریت او مخالفند. سلام، من مهتابه وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، 20 کشور به تمدید مأموریت او رأی موافق دادند در مقابل 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع. احمد شهید از 5 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار بوده، اما تاکنون اجازه نیافته است که به ایران سفر کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟ آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه. چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟
پیشتر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که با تمدید مأموریت احمد شهید مخالف است. احمد شهید حدود 10 روز پیش جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در آن مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند و آمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. آماری که در سال گذشته میلادی رکوردی جدید ثبت کرد. 1000 اعدام طی یک سال. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و روند دادرسی‌ها در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است. روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه از نهادهای حقوق بشری، درباره گزارش اخیر احمد شهید می‌گوید:
محور اصلی گزارش تمرکز داره روی بررسی آیین دادرسی یا دادرسی عادلانه در سیستم جمهوری اسلامی، که به طور خاص تمرکز داره روی قانون مجدد اسلامی جدیدی که یکی دو سالی هستش که در حال اجرا هستش. نواقص اون رو برشمرده، بس نکات خیلی کوچک مثبت هم بوده یادآوری کرده، ولی به هر حال در اجرا خیلی از این نکات مثبت هم عملا تحقق پیدا نکرده. تمرکز دیگه‌اش روی آیین دادرسی کیفری هستش که اونجا هم مروری به وضعیت اون قانون کرده. در کل یکی از محوری ترین بخش‌های گزارش آقای شهید در مورد خود فلسفه دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است که بخش وسیع مشکلات حقوقی و قضایی از همون جناشه میشه. یه سری سرفصل هم هست که در اکثر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله آقای شهید اشاره میشه، از جمله موضوع حقوق زنان، مواردی مثل انتخابات، مثل آزادی بیانی، مواردی است که همیشه اشاره میشه، حقوق اقلیت‌ها از جمله این موارد است که در این گزارش هم ما شاهد هستیم که بهش پرداخته شده و توجه سازمان‌های بین‌المللی و به طور خاص شورای حقوق بشر رو به این موارد جلب کرده.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته بود، گزارش اخیر احمد شهید را مغرضانه خواند و به او توصیه کرد دوره درباره حقوق بشر اسلامی بگذراند. و در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله کاربری با نام ناشناس که در کامنتی نوشته: اگر احمد شهید دروغ میگوید چرا به او اجازه نمیدهند به ایران بیاید تا دروغهایش معلوم شود؟ کاربر دیگری با نام شهاب هم گفته: ما مثلا سال 57 انقلاب کردیم که کسی به خاطر عقیدش زندانی نشود و آزادی اندیشه، قلم و بیان داشته باشیم. کجاست دموکراسی و حقوق بشر اسلامی؟
و یکی دیگر از مخاطبان ما با نام عبدالله در کامنتی نوشته: مگر در این چند سال احمد شهید توانست در رابطه با اعدام‌ها و زندانیان عقیدتی و سیاسی کاری از پیش ببرد که مجدداً مأموریتش تمدید شد؟ شماری از فعالان مدنی و بستگان برخی از زندانیان سیاسی شنبه هفته گذشته مقابل زندان اوین تجمع کردند تا به گفته خودشان با آن دسته از زندانیان سیاسی و عقیدتی که نتوانستند به مرخصی نوروزی بروند اعلام همبستگی کنند. اما این تجمع با واکنش نیروی انتظامی مواجه شد و برخی گزارش ها حاکی است که ماموران انتظامی با ضرب و شتم تجمع کنندگان را پراکنده کردند. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران و فعال مدنی، معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و تقی فرقدانی پدر آتنا فرقدانی فعال مدنی زندانی هم در میان تجمع کنندگان بودند. محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران که در مقابل زندان اوین حضور داشت، در این باره بیشتر میگوید:
من به چشم خودم دیدم که خانم ها فریاد میکشیدن و اعتراض میکردن که چرا میزنید. این پدر آتنا فرقدانی آمده بود، او رو هل دادن، سیلی زدن و مشت زدن، یا مثلا یه جوانی رو آنچنان زدن که این بچه افتاد روی زمین و با لگد به پهلوش میزدن، یا آقای دکتر فرهاد میثمی رو هل میدادن، از توش بهش لگد میزدن، با مشت میکوبیدن به بدنش، که من فریاد کشیدم به اون پلیسی که این کار رو میکرد و لباس شخصی به تن داشت. بهش گفتم شما روز عید رو متعمدانه دارید خراب میکنید. خب ما یه 10 دقیقه اینجا هستیم و میریم، ولی این بد اخلاقی شما میمانه، جز نفرت چیزی به جا نمیگذاره. گفتم حتی این آقا میتونه بره شکایت بکنه دست شما. گفت خب بره شکایت بکنه. این اتفاق خیلی تلخی بود از این جهت که دوستانی کتک میخوردن که آمده بودن برای همدردی، برای اینکه به زندانیان سیاسی بگن ما به یاد شما هستیم، شما عزیز ما هستید، ما شما رو فراموش نکردیم.
قانون صنفی معلمان ایران هفته پیش با انتشار بیانیه ای از تایید حکم 3 سال زندان برای رسول بوداقی از اعضای این تشکل صنفی انتقاد کرد و خواستار لغو آن شد. رسول بوداقی عضو هیئت مدیره قانون صنفی معلمان ایران که پیشتر هم به 6 سال زندان محکوم شده بود، از سال 88 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. اسماعیل عبدی و علیرضا هاشمی هم از دیگر فعالان حقوق صنفی معلمانند که برای گذراندن احکامشان در زندان به سر می‌برند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید 24 شهروند بهایی که سال 91 در استان گلستان بازداشت شده بودند، در مدت بازداشت مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، 12 تن از این شهروندان بهایی در همان سال 91 با نوشتن نامه‌ای به رئیس دادگستری استان گلستان خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. این شهروندان بهایی پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند، اما در دادگاه جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از بازداشت و محکومیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرد. در این گزارش آمده هم‌اکنون دست کم 80 بهایی در ایران زندانی‌اند، از جمله 7 تن از رهبران جامعه بهایی ایران که از حدود 8 سال پیش همچنان در زندان به سر می‌برند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت بهاییان در ایران می‌گوید:
بهاییان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار می‌گیرند. جوانان بهایی هنوز از حق تحصیل محرومند و حتی وقتی در کنکور شرکت می‌کنند و حتی وقتی قبول می‌شن به خاطر بهایی بودن یا از دانشگاه اخراج می‌شن یا قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونها جلوگیری میشه. همینطور بهایان از حق اشتغال هم محرومن و در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلم میشه و تا حالا هیچ کدوم از مقامات مسئولیت این کار رو به عهده نگرفتن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112212. شاد باشید و پایدار.
برای رادیو فردا گوش میکنید.